17 زیر خط حماقت. زنگ تلفن اندکی پیش از ساعت 10 صبح از خواب بیدارم کرد. میکی لینهان از سان فرانسیسکو بود. گفت که کاتن بین ساعت 7 تا 7:30 شنبه صبح به خانه مادرش رسیده است. مارشال 5-6 ساعتی خوابیده و به مادرش گفته بود سراسر شب بیدار بوده و درباره یک سرقت تحقیق میکرده است و ساعت 6 عصر هم خانه را ترک کرده است. به لابی که رسیدم کاتن داشت از گوشه خیابان می آمد. چشمهایش را خون گرفته بود. نامرتب بود اما هنوز مصمم به نظر می رسید. پرسیدم وایدن رو گرفتی؟ نه فرار کرد. اما اونو می گیرم. خندید. خوشحالم که زدی زیر دستم. درسته که باعث شد اون فرار کنه اما گاهی تردید یه نفر باعث میشه قضاوت بهتری داشته باشیم. آره ما موقع برگشتن دم خونت توقف کردیم تا ببینیم کارو به کجا رسوندی. هنوز به خونه نرفتم. همه یه شب درگیر پیدا کردن اون یارو بودم. ورن و فینی کجان؟ استراحت میکنن. تو هم بهتره به خونه بری و استراحت کنی. اگه اتفاقی بیفته تلفن میزنم. او به سوی خانه رفت. من هم به کافه رفتم تا صبحانه‌ای بخورم. نیمه های صبحانه بودم که ورنون به من پیوست. او تلگرام هایی از پلیس سان فرانسیسکو و کلانتر مارین کانتی با خود داشت که ادعای فیتستفان را تایید می کرد. گفتم من گزارشمو درباره کاتن گرفتم. اون شنبه صبح ساعت 7 یا کمی بعد از اون به خونه مادرش رسیده و 6 بعد از ظهر هم اونجا رو ترک کرده. 7 یا کمی بعد از اون؟ ورنون از این خوشش نیامد. اگر مارشال آن وقت در سان فرانسیسکو بوده است، سخت می توانسته دختر را برو باید. تو مطمئنی؟ نه، اما در این فرصت کم این بهترین گزارشیه که به دست آوردیم. اینم فیتستفان. به در کافه نگاه کردم. نویسنده ی لغلغو را پشت میز پذیرش هتل دیده بودم. یه لحظه منو ببخشید. پیش رفتم و به فیتستفان رسیدم. او را کنار میز آوردم و به ورنون معرفی کردم. وکیل ناحیه با او دست داد. اما چنان سرگرم تفکرات خود درباره کاتن بود که کار دیگری انجام نداد. فیتستفان گفت که او پیش از ترک شهر صبحانه خورده است و فقط یک فنجان قهوه سفارش داد. درست همان موقع مرا پای تلفن خواستند. صدای کاتن بود. هیجان زده و بدون تعارف.
برای خاطر خدا ورنون و فینیو به اینجا بیار.
پرسیدم اتفاقی افتاده؟ نالید
بجنب. چیز وحشتناکی اتفاق افتاده. بجنب.
و گوشی را قطع کرد. سر میز برگشتم و به ورنون درباره تلفن گفتم. او از جا جست و قهوه فیتستفان ریخت. فیتستفان هم بلند شد و به من نگاه کرد. او را هم دعوت کردم. بیا، شاید چیزی باشه که تو دوست داری. ماشین فیتستفان روبروی هتل بود. خانه مارشال فقط 7 بلوک آن طرف تر بود. در ورودی باز بود. ورنون به در کوبید تا ما وارد شویم. اما منتظر جواب نماندیم. کاتن در سرسرا به دیدارمان آمد. چشمهایش گود افتاده و خون گرفته بود. صورتش چنان رنگ پریده بود که مانند سنگ مرمر شده بود. کوشید چیزی بگوید اما کلمه مناسب را پیدا نکرد. با پنجه به در پشت سرش اشاره کرد. توی دستش یک کاغذ قهوه‌ای مچاله بود. از چارچوب در خانم کاتن را دیدیم. او روی فرش آبی کف اتاق افتاده بود. یک لباس خواب آبی به تن داشت. گلوی او با یک شال تیره پیچیده شده بود. لبها و زبانش خشک بودند و لبش آویزان بود. چشمهایش باز مانده بود. معاینه‌اش که کردم بدنش هنوز گرم بود. کاتن بعد از ما به اتاق آمد. کاغذ قهوه‌ای را در دست داشت. یک تکه پاره کاغذ بود که دو طرف آن با خطی کج و معوج و با مداد نوشته شده بود. مدادی نرمتر از آن که پیام فیتستفان با آن نوشته شده بود و کاغذ هم از آن تیره تر بود. کاغذ به کاتن نزدیک تر بود. آن را از او گرفتم و با سرعت و بلند شروع به خواندن کردم. کلمات بیهوده را رد کردم. وایدن شب پیش آمد. گفت شوهرت دنبال من است. او مرا به موضوع کالینسون پیوند زده. من او را در اتاق زیر شیروانی مخفی کردم. به من گفت که تنها راه خلاصی او این است که بگویم جمعه شب اینجا بوده است. گفت که اگر این کار را نکنم دارش می زنند. اما او آن شب اینجا نبود. من نمی دانستم که آیا او گناهکار است یا نه. پس از آن به من گفت کوشیده است او را پنج شنبه شب برو باید. شوهرش نزدیک بوده گیرش بیاندازد. کالینسون بعد از فرستادن تلگرام وقتی آن را دید دنبالش آمده و او را کشته است. رفت به سان فرانسیسکو و مشروب نوشید و تصمیم گرفت به هر نحو آدم ربایی را انجام دهد. به مردی که او را می شناخت تلفن زد تا ببیند از چه کسی می تواند بابت او پول بگیرد. آنقدر مست بود که نمی توانست خوب حرف بزند. نامه ای نوشت و برگشت. او را در جاده دیده بود. او را به مخفیگاه قدیمی قاچاقچیان جایی نزدیک دال پوینت برد. در حالی که قضا می خورد، قاتل، من به او کمک نمی کنم. دیزی کاتن. کلانتر و رولی در حالی که نامه را می خواندم رسیدند. صورت فینی مانند صورت کاتن سفید بود. ورنون به طرف مارشال قرید و با اعتراض گفت تو این نامه را نوشتی؟ فینی نامه را از دستهایم بیرون کشید. نگاهش کردم. سر تکان داد و با خشونت گفت نه این خط دیزیه. آره درسته. کاتن داد و بیداد کرد به خدا قسم نه من این کارو نکردم. من اون موادو به اون دادم. قبول میکنم. اما همش همین بود. به خونه اومدم و اینجوری پیداش کردم. به خدا قسم میخورم. ورنون پرسید جمعه شب کجا بودی؟ همینجا تو خونه. فکر میکنم اون میتونست. اما اون شب اونجا نبود. من تا صبح مراقب بودم و بعد به شهر رفتم. من... قرش کلانتر بقیه کلمات کاتن را هم بیرون کشید. کلانتر نامه زن مرده را در هوا تکان می داد. زیر دال پوینت. ما منتظر چی هستیم؟ از خانه بیرون رفت. بقیه من هم دنبالش راه افتادیم. کاتن و رولی با ماشین معاون به سوی بارانداز رفتند. ورنون، کلانتر و من با فیتستفان رفتیم. در طول سفر کوتاهمان کلانتر می گریست. اشکهایش روی سلاح اتوماتیکی که به پهلویش بسته بود می ریخت. در برانداز ماشینها را ترک کردیم تا سوار قایق سبز و سفیدی بشویم که ما را به مخفیگاه قاچاقچیان در دال پوینت می برد. اگر کسی آنجا بود می شد پیدایش کرد. در دستهای او قایق با سرعت بسیار پیش می رفت اما این برای فینی و کاتن کافی نبود. آنها با هم ایستاده بودند و تپانچه ها را در دست گرفته بودند و نیروهایشان را تقسیم کرده بودند که جیغ بکشند که سریتر بروند یا به جلو خم شوند. نیم ساعت بعد به جایی رسیدیم که به آن دال پوینت می گفتند. سرعت را کم کردیم و قایق را به ساحل نزدیک تر کردیم. زل زده بودیم به اطراف اما خیلی زود آفتاب تند چشمانمان را زد. اما همچنان به جستجو ادامه دادیم. دوبار شکاف‌های صخره‌ها را بررسی کردیم، اما هیچ کدام به جایی نمی رسیدند. از ظاهر سومین شکاف چنین به نظر می رسید که حتی به بررسیش نمی ارزد. اما نباید غفلت می کردیم. ما وارد شکاف شدیم و آنقدر پیش رفتیم که تشخیص دهیم این یکی هم بن‌بست است. به تیم، جوانکی که قایق را میراند گفتیم که راه بیفتد. نیم متر دیگر نزدیک شدیم تا تیم پسر پریشان موی بتواند قایق را بچرخاند. کاتن خم شده بود. تا کمر دلا شد و داد کشید
اینجاست! خودشه!
با تپانچهش به یک طرف سنگ ها اشاره کرد. تیم گذاشت قایق 30 سانت دیگر پیش برود. گردن کشیدیم و توانستیم آنچه را که به خاطرش آمده بودیم ببینیم که واقعاً راه باریک و بلندی بود. این سنگ‌ها از صخره در پایان با 6 متری آب جدا شده بودند. فینی دستور داد قایق رو ببر داخل. تیم اخم کرد و گفت قایق دووم نمیاره. قایق با صدای ناگهانی زیر پای من لرزید. صدای خشکی کرد. کلانتر داد زد لعنتی، سر قایق رو ببر اون تو. تیم نگاهی به صورت عصبانی کلانتر کرد و قایق را به داخل هدایت کرد. قایق دوباره و محکمتر از پیش زیر پایمان جابجا شد و حالا صدای خشک قایق با صدای درهم شکستنش یکی شده بود. ما به عقب قایق رفتیم و پشت لبه قرار گرفتیم. در محوطه وی شکلی قرار گرفته بودیم که 6 متری عرض داشت و در کنارش با یک دیواره 25 متری محوطه غیر قابل دسترس تشکیل می داد. آبی که شناورمان کرده بود و بالا می آمد تا خیلی زود غرقمان کند تا 1/3 محوطه وی شکل را گرفته بود. شنوماسی سفید هم 2/3 بقیه را می پوشند. قایق کوچکی را دیدیم که نوک آن در لبه ماسه های ساحلی بود. قایق خالی بود و کسی دیده نمی شد. به نظر نمی رسید جایی برای مخفی شدن کسی وجود داشته باشد. تعدادی جای پای بزرگ و کوچک و تعدادی قوطی خالی کنسرو و باقی مانده آتشی این طرف و آن طرف دیده می شد. رولی همچنان که سرتکان می داد گفت مال هارویه. قایق ما کنار آن قایق ایستاد. توی آب پریدیم. کاتن جلو می رفت و بقیه دور تا دور و پشت سرش می رفتند. ناگهان همچنان که او توانست هوا را به سینه بفرستد، هاروی وایدن از دور پیدا شد. او در انتهای محوطه ویمانند روی شنها ایستاده بود. تفنگی در دست داشت. خشم و ناراحتی توامان روی صورت پهن او دیده می شد. ای لعنتی ها! صدای گلولهی که شلیک کرد نگذاشت بقیه کلماتش شنیده شود. کاتن خود را روی زمین پرت کرد و گلوله از کنارش رد شد و میان من و فیتستفان نشست و لبه کلاهش را پاره کرد. با 4 تپانچه‌ای که داشتیم همزمان شروع به تیراندازی کردیم. برخی از ما بیش از 1 گلوله شلیک کردند. وایدن عقب رفت و پاهایش به هوا رفت. بالای سرش که رسیدیم مرده بود. 3 گلوله در سینه و 1 گلوله به سرش خورده بود. گابریل کالینسون را با دست و دهان بسته پیدا کردیم. این طرف و آن طرف چند پتو افتاده بود. چند قوطی کنسرو و 1 فانوس و 1 تفنگ دیگر همان جا بود. صورت کوچک دختر برافروخته و تبدار به نظر می رسید و صدایش گرفته بود. نشانه های سرماخوردگی در خود داشت. وحشت زده تر از آن بود که بتواند چیزی منطقی برای من تعریف کند. نه فیتستفان و نه من هیچ یک از ما را نشناخت. قایقی که با آن آمده بودیم از حال روز افتاده بود. به قایق وایدن هم نمی شد اعتماد کرد که بیش از 3 نفر را ببرد. تیم و رولی با آن به کوه سادا رفتند. آنها که رفتند ما از دختر سوال کردیم و به او اطمینان دادیم که در میان دوستان است و دیگر چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. سرانجام ترس اندکی از چشمهایش رخت بست. نفس کشیدنش بهتر شد و ناخونهایش را کمتر توی کف دستانش فشار می داد. 1 ساعت بعد به سوالهای من پاسخ داد. او گفت که چیزی درباره تلاش وایدن برای ربودنش نمی داند. خبری هم از تلگرام اریک برای من ندارد. او سراسر جمعه شب را بیدار مانده بود و منتظر تا اریک از قدم زدن برگردد و با دمیدن روز ناامید و سرخورده بابت برنگشتن او رفته بود که پیدایش کند. او اریک را همانطوری پیدا کرده بود که من. بعد به خانه رفته بود و سعی کرده بود خودکشی کند و با شلیک 1 گلوله به نفرین پایان دهد. نجوا کرد دوبار سعی کردم اما نتونستم. من یه ترسو بودم. تپانچه رو به طرف خودم هدف گرفته بودم، اما نتونستم شلیک کنم. اول سعی کردم گیجگاهمو هدف بگیرم، بعد سینمو و بعد دو گلوله دیگه. حتی جرأت نکردم امتحان کنم. سپس لباسهایش را عوض کرده بود، چرا که لباسهای عصرش پس از آن که به جستجوی شوهرش رفته بود کثیف و پاره شده بودند. بعد از آن هم سوار بر ماشین از خانه دور شد. به نظر نمی رسید که بداند چه می کند. تصمیم خاصی نداشت و ظاهراً فقط می خواست از جایی که نفرین دامن شوهرش را گرفته بود دور شود. خیلی دور نشده بود که دید ماشینی به طرفش می آید. مردی پشت فرمان بود، همان که او را اینجا آورده بود. او ماشینش را در مقابل ماشین گابریل افقی پارک کرد و راه را بست. برای جلوگیری از تصادف با اتومبیل آن مرد به سوی یک درخت کج رفت و دیگر متوجه چیزی نشد تا اینکه بیدار شد و خود را در غار دید. از همان موقع او را اینجا نگه داشته بود. مرد بیشتر اوقات او را اینجا تنها می گذاشت و می رفت. گابریل آنقدر قدرت و شجاعت نداشت که شناکنان خود را نجات دهد و راه دیگری هم نبود. مرد چیزی به گابریل نگفته بود. چیزی هم از او نخواسته بود. کلمه هم بیان نکرده بود الا اینکه اینم یه مقدار غذا. یا تا برات مقداری آب میارم قوطیا رو باز کن و اگه تشنه بودی از اون گوجه ها یا چیزایی مثل اون استفاده کن. گابریل به یاد نمی آورد قبلن او را دیده باشد. نامش را هم نمی دانست. او تنها کسی بود که بعد از مرگ شوهرش دیده بود. پرسیدم اون به چه اسمی صدات می زد؟ خانم کارتر یا خانم کالینسون؟ با خشم نگاه کرد و بعد سر تکان داد و گفت فکر نمی کنم اون هرگز اسم منو صدا زده باشه. اون هیچ وقت حرف نمی زد مگه اینکه مجبور می شد. خیلی اینجا نمی اومد. من همیشه تنها بودم. این دفعه چه مدتی اینجا بود؟ تقریبا قبل از طلوع خورشید. صدای قایق من از خواب بیدار کرد. مطمئنی؟ این مهمه. مطمئنی اون از طلوع خورشید اینجا بود؟ بله. دو زانو در مقابلش نشستم. کاتن سمت چپ من و کلانتر پیش او ایستاده بود. رو به بالا به مارشال نگاه کردم و گفتم این تو رو مقصر نشون میده کاتن. بدن همسر تو بعد از ساعت 11 که ما اونو دیدیم هنوز گرم بود. قرید و گفت این چه حرف مزخرفیه؟ در طرف دیگرم شنیدم که دندانهای ورنون روی هم کشیده شد. گفتم همسرت می ترسید وایدن اونو بکشه و اون نامه رو نوشت. اما وایدن اونو نکشت. اون از طلوع خورشید اینجا بوده. تو نامه رو پیدا کردی و از خلال اون فهمیدی که اونها خیلی خودمونی بودن. خب بعد از اون چیکار کردی؟ نالید این دروغه. حتی یه کلمه‌شم درست نیست. وقتی من اونجا رسیدم اون مرده بود. من هرگز... ورنون فریاد کشید تو اونو کشتی. هیجان زدش کردی و مجبورش کردی نامه رو بنویسه تا اتهام رو متوجه وایدن کنی. مارشال نالید دروغه. او اشتباه کرد و خواست تپانچه‌اش را درآورد. فینی غافلگیرش کرد و پیش از آن که دوباره دستهایش را بالا آورد به مچهایش دستبند زد.